أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وإياه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية يأسوب الدين أمير المؤمنين قائد قر المحجلين صلوات الله عليه. در ادامه خطبه 103 که دیروز قسمت اولش رو عرض کردیم، موضوع کلی زهد در دنیا بود، اگرچه با توجه به این تقطیعاتی که سید رضی انجام داده الان موضوع بحث متفاوت شده. در 3-4 قسمت مجزا بحث میکنیم، اما اصل این خطبه در مورد زهد بوده و امیرالمومنین در خلال بحث به چند نکته هم اشاره میکنند. فرمود در قسمت اول این بود: ایها الناس انظروا الى الدنيا نظر الزاهدين فيها، زاهدان زندگی کنید. قسمت دوم فرمود: رحم الله امرئ ان تفكر فاعتبر، خدا رحمت کنه کسی رو که تفکر کند و عبرت بگیرد. در قسمت اخیر که باز هم سید با و منها او رو جدا کرد، فرمود: العالم من غدر العالم من عرف قدره و کفا بالمرء جهلا الا یعرف قدره. فرمود امیر المؤمنین: العالم من عرف قدره. فرمود عالم به کسی نیست که چند تا کتاب نوشته یا چگونه زندگی کرده، چقدر آثار علمی داره، بلکه بحث علم آنجایی مطرح می شود که انسان قدر خودش رو بشناسه. سلام علیکم و رحمت الله. فرمود العالم من عرف قدره، انسان عالم کسی است که ارزش و قدر خودش را بداند. اگر کسی قدر شناس خودش بود، من شب عاشورای امسال یک بحثی داشتم حول همین بحث نعمت ها. ما قدر خیلی از نعمت ها رو نمیدونیم، اما اون نعمتی که از همه مهمتر است و ما قدرش رو نمیدانیم خودمان است. ما اصل نعمت، قدر این نعمتی که به ما داده شده، رایگان هم داده شده، به قدر این رو نمیدانیم و این بزرگترین ضعف. امیرالمومنین فرمود جاهل اون کسی نیست که علم نداره، سواد نداره، سواد بورس نداره، سواد امروزی ها رو نداره، با گوشی بلد نیست کار کنه. اون چیزی که جهل است آن است که کسی ارزش خودش رو ندونه. العالم من عرف قدره، علم آن است که انسان ارزش خود را بداند. این که فرمود من عرف نفسه فقد عرف ربه، چه رابطه است بین خودشناسی و خداشناسی؟ اون رابطه آنچنان است که انسان را به معرفت میرساند. معرفت بالاترین نوع علمه. پس العالم من عرف قدره، این قدر ما چقدره خیلی مهمه. ارزش ما چقدره همونه که امیرالمومنین فرمود لیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها الا بها، مبادا خودتون رو به کمتر از بهشت بفروشید، زیان کردید. حضرت فرمود یک دیوانیست منصوب به امیر المؤمنین، فرمود اتزعم انک جرم صغیر، فکر میکنی تو همین یه موجود 60-70 کیلویی هستی؟ فکر میکنی همینی؟ و فیکن تو عالم الاکبر، پیچیده شده است در تو عالم بزرگ، تو خلاصه تمام عالم وجودی، عالم در تو نهادینه شده. این جمله علامه حسنزاد که میفرماد امیر المؤمنین یه وقت میخواست از عوالم دیگه حرف بزنه، سر به گریبان فرو میبرد. درون خود انسان همه چیز، همه کهکشان ها درون. قدر ما چقدره، ارزش ما چقدره، اندازه ما چقدره، اینه که وفی کنت و عالم الاکبر، ما خیلی بزرگیم، خیلی. یا همین که فرمود لا یکلف الله نفسا الا وسعها، قبلا هم عرض شده. خب این وسع یه وقتایی ما این رو به معنای ضعف میگیریم، یعنی بندگان چون شما ضعیفید بعضی چیزها از شما خواسته نشده، اینطوری معنا. اما همین آیه رو میشه نشانه قدرت گرفت. خدا میگه بابا چرا انجام ندادی؟ لا یکلف الله نفسا الا وسعها. تو خیلی میتونستی انجام بدی، چرا کم انجام دادی؟ قدرت تو زیاده، ما به تو خیلی انرژی دادیم، چرا کم استفاده کردی؟ قسمت دوم فرمود به کفا بالمرء جهلا الا یعرف قدره. در جهل انسان، در نادانی انسان همین بس که انسان قدر خودش را نداند. اون طرف فرمود العالم من عرف قدره، اینجا فرمود و کفا بالمرء جهلا الا یعرف قدره. اگر انسان قدر خودش رو، اندازه خودش رو، ظرفیت خودش رو نشناسه، این انسان جاهله. این نکته سومی که امیرالمومنین جمله سومی که میفرمایند، قبلا هم در خطبه 17 عیناً همین جمله تکرار شده. حضرت فرمود ان من ابغض الرجال الى الله تعالی لعبدا وكله الله الى نفسه. محمد هادی بابا این دره رو ببند، صدا تلویزیون میاد. من ابغض الرجال الى الله تعالی لعبدا، مبغوزترین انسان ها در نزد خدا کیست؟ کی از همه بدتره؟ کی خدا چشم دیدنش رو نداره؟ فرمود خیلی جمله زیباست، یعنی اثرگذاره. ما مثلا فکر میکنیم یه نفری که خیلی گناهکاره، یه نفری که اختلاس کرده، او که سر امام حسین رو برید، مصداق براش ما تعیین میکنیم. ولی حضرت فرمود بدترین شخص در نزد خدا اون کسی است، اون بنده است که وکله الله الی نفسه، خدا او رو به خودش واگذار کرده. ما میریم یه وکیل میگیریم، میگیم یه مبحث مالی داریم، حالا هرچی خانوادگی داریم، شما وکالت ما رو به عهده بگیر. بعد میگیم آقا نخواستیم، وکالت رو عزلش میکنیم، خودمون میشیم همه کاره. فرمود اگر کسی به خودش واگذار شد، اگر کسی وکالت او رو فسخ کرد، خدا گفت من دیگه با تو کار ندارم، این مبغوزترین افراد نزد خداست. حالا درز میکنم اینجا یعنی چه به چه معناست. فرمود جائرن ان قصد السبیل، ناچار و لازمه این که کسی به خودش واگذار بشه سه تا مورده. اگر کسی به خودش واگذار شد، یک، جائرن ان قصد السبیل، این منحرف میشه، راه رو اشتباه میره، به سرمنزل مقصود نخواهد رسید. دو، سائرن به غیر دلیل، او دیگه راهنما نداره، راهنماش همون وکیلش بود، او که قانون شناس بود و قانوندان بود و میتونست راه و چار، همین وکیله بود. شما وقتی وکیل رو ترد کردی، خودت که بلد نیستی. فرمود اگر کسی به خودش واگذار شد، چند تا بلا سرش میاد. یک، جائرن ان قصد السبیل، منحرف، جائر به معنای متمایل، منحرف از قصد هم یعنی میان روی دیگه، از جاده صحیح و دقیق منحرف می شود. دو، سائرن به غیر دلیل، سیر می کند، حرکت می کند، سلوک دارد، ولی سلوک او راهنما ندارد. جاده‌ای که انسان راهنما نداشته باشه و حرکت کنه، جهنم دیگه، اشتباه میره انسان. سه، ان دعی الی حرف دنیا عمل و ان دعی الی حرف الاخره کسل. فرمود انسانی که به خودش واگذار شد، اگر دعوت بشود، دعیه یعنی دعوت بشود، الی حرف دنیا، حرف یعنی زراعت دیگه، اگر او به زرع دنیا دعوت بشه، آقا بیا بکار، بکار برای اینکه دنیات آباد بشه، بتونی ماشین خوب، بتونی خونه خوب، بتونی امکانات استفاده. این دویه الا حرس دنیا عمله، میگه چش آقا ما میایم، ما هستیم، پایکاریم، سفت و سخت عمل میکنه. اما همین شخص این دویه الا حرس الاخره کسل، بهش میگم بیا بریم برای قیامتمون بکاریم، میگه حال نداره، الان موقعش نیست، خستم، برای وقت دیگه انشالله. هر وقت بهش میگی همین حرف رو میزنه. اینها ملزومات کسی هستند که به خودش واگذار شده. اگر کسی هنوز افسارش دست خدا باشه، خدا نمیذاره این گونه راه بره، گوشش رو میگیره، به زور، با تهدید، با ترغیب، او رو به سمت بهشت حرکت میده. اما اگر کسی خودش رو، دستش رو از دست خدا جدا کرد، خود انسان به گمراهی کشیده میشه. كأنما عمل له واجب عليه وكأنما ونا فيه ساقط اند. فرمودید جوری این انسان برای دنیا کار میکنه، زحمت میکشه، که انه برش واجبه بر دنیا کار کنه. یه جوری زحمت میکشه خونه رو بالا ببره، آدم نگاه میکنه میگه عجب، این بنده خدا، خدا تکلیف کرده برش که تو باید دنیات رو آباد کنی. از اون طرف یه جوری نسبت به آخرت کسالت داره، سست عمل نمیکنه، آدم میگه خب الحمدلله ایشون ساقط ازش، اصلا انگار بهش گفتن شما برای قیامتت نمیخواد کار کنی، خدا پر میکنه برات کیسه‌ت. حضرت فرماد عجیب این انسان، اگر وکالت خدا از او برداشته شد اینطور میشه که انما عمل له، اون چیزی که عمل میکند برای او یعنی دنیا، واجب علیه، که ان دنیا واجب است برای او، و که انما ونا فیه، ونا به معنای سستیه، اون چیزی که انسان نسبت به او سستی دارد یعنی قیامت، ساقطون ام، گفتن آقا شما نمیخواد عمل کنی، شما همینجور زندگی کن، قیامت تأمینه، تضمینه. خب این بحث وکالت، وکلت، توکل، اینها بحثی خب مستحضر هستید و عالمید الحمدلله. عرض ما اینه که یه وقتیه که خدا وکالت کسی رو قبول میکنه که فرمود من وکیلم، حسبن الله و نعم الوکیل، اون نه تنها وکیل است بلکه بهترین وکیل ها هم هست. همچنین توکل، این که به ما گفتن توکل کنید به خدا، از همین ماده وکالت دیگه، یعنی بسپرید امورتون رو به خدا، بگید خدا یا تو بهترین راهنمایی، تو بهترین قادری، تویی که همه کاره عالمی، من امورم رو به تو سپردم، تو به بهترین نحو ما رو راهنمایی کن، راه رو بر ما روشن کن. خب اگر کسی وکالتش رو خدا قبول کرد، خدا میشه وکیلش. اگر کسی وکالتش رو نگفت نه من وکالت خدا رو قبول ندارم، او به خودش واگذار میشه، به شیطان هم نه، به خودش واگذار میشه. اما چون که به طور کلی انسان‌ها نمیتوانند بدون وکیل کار کنند، انسان ذاتش اینجوریه که به یه وکیل نیاز داره، اگر خدا نشد حتما وکالت شیطان رو میپذیره و میره تحت تکفل شیطان. ولی خدا گفت من وکالت تو رو به شیطان نمیدم، ما با هم یه قراردادی داشتیم، اگر تو نخواستی من حاضرم قرارداد رو فسخ کنم و تو اختیارت به خودت برمیگرده، اون وقت میتونی اختیارت رو به شیطان هم بدی. در ضمن همین توکل و وکالت، یک لفظ دیگه هم هست که از اسماء الله هست و اون بحث حفیظ است. حفیظ هم مرتبط با همینه، وکیل کسی است که حافظ منافع انسانه، از منافع انسان به نحو احسن حمایت میکنه، دفاع میکنه. حفیظ هم همین معنا رو داره، خدا حفیظ است، حافظ است، یعنی از منافع شما نگهداری میکنه. حالا منافع یه وقتی خود جسم و جان انسانه، نگهداری از بلایاست، یه وقت نه، اون مسائل معنوی است که خدا باز هم برای انسان حمایت و عنایت داره. فرمود الله حفیظ علیهم، اما انت علیهم به وکیل. فرمود خدا وکیل مردمه، پیغمبر تو خدا حفیظ مردمه، تو وکالت مردم رو قبول نکن. عرضم اینه که وکالت و حفیظ بودن و توکل، اینها سه تا لفظ هست که تقریبا به یک معنا هستن و در مورد خدا از اسماء الله هستن، هم وکیل هم حفیظ. یه روایت اینجا از امیرالمؤمنین دیدم، خیلی روایت زیبایی است در باب اینکه انسان به خودش واگذار بشه. امیرالمؤمنین حالا چند تا عامل برشمردن، من نمیخوام بگم این یک روایت، چون در موضوع خودمون هست عرض میکنم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود که من تعلم العلم ریاء و سمعتا یرید به الدنیا نزع الله برکته. اگر کسی علم آموزی کرد، علم آموخت، اما هدفش از علم چی بود؟ ریاء او سمعتا، یا برای ریا بود، من الان بیام درس بدم برای اینکه اظهار فضل کنم، برای اینکه خودنمایی کنم، برای اینکه لحیه ای نشون بدم نسبت به دیگران، خب این ریا. یا اینکه نه، فعلا قصد ریا ندارم ولی بعدن به ریا کشیده میشم، بعدن برای دیگران نقل میکنم، آقا الحمدلله ما یک کلاس آنچنانی داریم. آقا خدا رو شکر فلانی هم شاگرد ماست. بله آقا ما این علمی که داریم رو خدا رو شکر 2 جلد کتاب هم براش نوشتیم. الان که دارم میخوانم خبری نیست. اما بعدن در مورد این علمم به دیگران میگم. ریایی که بعدن اتفاق میفته بهش میگن سم. حضرت فرمود اگر کسی علم یاد بگیره چه ریاءن، یعنی فل مجلس ریا کنه، چه سمعتن بعدن ریا کنه، فرمود یرید و بحد دنیا، در حالی که همه این ریا برای اینه که یه دنیایی به دست بیاره. علم فقه میگوید برای اینکه پول بگیره. منبر امام حسین رفته داره معارف دینی میگه، برای هدفش اینه که پول بگیره. هدف آن است که یرید و بحد دنیا، به سبب اون علم بخواد دنیا به دست بیاره. حضرت فرمود 3 عامل 3 بدبختی سرش میاد، خدا به 3 عذاب او رو گرفتار میکنه. کسی که علم رو بخواد برای دنیا و برای ریا کسب کنه، 1 نزع الله برکته. ببینید فرمود برکت این علم رو ازش میگیره، علمش دیگه برکت نداره، علم راکده. علم راکد مثل مردابه، میگنده تمام میشه. 2 بار 3 بار امسال سال بعد میتونی کلاس بذاری، میتونی منبر بری، میتونی دیگران رو گول بزنی، حرفات تموم میشن. حرف تکرانی میزنی مردم دیگه دوستت نداره. فرمود اگر برای ریا درس خوندی یا درس دادی، اگر برای سمعه درس گفتی یا درس خوندی، اگر برای دنیا درس خوندی، به هر شکل یکی از این 3 تا بود، اول این که نزع الله برکته، نزع یعنی کندن، خدا برکت این علم رو از تو میکنه، اصلا برکت در تو نمیذاره. انسان اگر برکت داشت برکه میشود، اگر برکت نداشت مرداب میشه. فرمود علم تو مرداب میشه دیگه حتی دنیا رو هم نمیتونی به دست بیاری. و 2 و زیغ علیه معیشته، خدا معیشتت رو تنگ میکنه. تو علم یاد گرفته بودی که بری باش کاسبی کنی دنیا به دست بیاری، خدا کاری میکنه که دنیا به دست نیاری، تنگ بشه زندگی بر تو. علم رو فقط باید برای خدا. و این 3 که مد نظرم هست برای این روایت خوندم، فرمود و وکله الی نفسه، اگر کسی ریاءً او سمعتن علم یاد بگیره، این واگذار به خودش میشه. خیلی تعبیر قشنگیه. اینکه بعضی از روایات داره بالاخره گوشه و اطراف هم شنیده شده که آقا امام زمان وقتی که اومد علما باش در میفتن. حالا این علما خب عام است، فقط علما دینی رو شامل نمیشود، علما غیر دینی رو هم مثل فیزیکدان ها زیست شناسا و دیگران رو هم. علت آن است که هر کسی عالم است فکر میکنه من دیگه ته خطم دیگه، من آنچه را که باید بدانم میدانم. بعد حضرت میان میگن که نه آقا، این چیزی که شما 20 سال برش تبابت کردی، این چیزی که شما 20 سال برش فتوا دادی، این که شما 100 تا شاگرد برش پرورش دادی، این تمام اشتباهه، حرف درست اینه. خب وقتی که اینجوری شد انسان زیر بار حرف حق نمیره، این به خودش واگذار شده دیگه. کسی که امام عصرش چیزی بگه و اون نپذیره، اگرچه شاید در ظاهر بپذیره، اما در عمق دلش میگه نه، حرف من درسته، من استنباط کردم، من اجتهاد کردم، وقتی این رو گفت این به خودش واگذار شده. حضرت فرمود اگر کسی علم رو ریاءً یاد بگیره، 3 اثر این است که او به خودش واگذار میشه. و بعد فرمود و من وکله الی نفسه فقد هلک، اگر کسی به خودش واگذار شده، نفرمود یهلک، نفرمود در آینده هلاک میشود، فرمود اگر کسی به خودش واگذار بشه او هلاک بوده است، از قبل هم هلاک بوده، فکر میکرده زنده است. میتون بین الاحیا به تعبیر امیرالمومنین، او مرده است، او هلاک شده است. خب حضرت فرمود که ان من ابغض الرجال الى الله تعالى لعبدا وكله الله الى نفسه جائرا عن قصد السبيل سائرا بغير دليل ان دعي الى حرث الدنيا عمل وان دعي الى حرث الاخره كسل كان ما عمل له واجب عليه وكان ما ونا فيه ساقط عن قسمت اخر خطبه 104 تقریبا اکثری شارحان نهج البلاغه اینجا رو نسبت به امام زمان و اوضاع قبل از ظهور شرح کردن، اون آخر الزمانی که دیگه آرام آرام داره وصل میشه به ظهور امام است. هرچند که اگر فرصت شد انشالله بنده عرض میکنم که خیلی تعبیر این آقایون درست نیست. فرمود و منها، بعضی از این خطبه اینه که و ذالک زمان لا ینجو فیه الا کل مؤمن نومتن. فرمود یک زمانی بر شما می آید که در این زمان نجات پیدا نمی کند الا کل مؤمن نومه. نومه به معنای خوابالوده، اما اینجا کنایه از کسی است که در اختفاء، کسی که گمنام زندگی میکنه. فرمود یه زمانی بر شما میاد همه تون هلاک میشید الا مؤمنانی که یواشکی دارن زندگی میکنن، مؤمنانی که گمنامن. چون اگر گمنام نباشند، حکومت، اون اغتشاشگرا، اون فضا جوری است که انسانهای شناخته شده کشته میشن. خب فرمود یک زمان میاد، حالا این زمان رو خیلی ها گفتن قبل از ظهور است، ملأت ارض، زمین پر می شود از ظلم و جور. فرمودن این زمان ان شهد لم یعرف، این آقای مؤمن اگر بیاد در جامعه کسی نمی شناسدش، یه انسان گمنامی در صورتی که خیلی مقام بالایی داره ولی گمنامه، کسی نمی شناسد. و ان غاب لم یفتقد، اگر کسی، اگر این مؤمن گم بشه کسی دنبالش نمی گرده، پیگیرش نمیشه آقا چی شد. این یه انسان گمنامیه، باشه نمیشناسنش، نباشه هم کسی پیشو نمیگیره. حضرت فرمود درست مردم نمیشناسن، اما اولئک مصابیح الهدى و اعلام السرى، اینها چراغهای هدایتن، اینها اعلامن، نشانه ها هستن. سرى از سیر است. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آيات. این که میگم پیغمبر سبحان الذي اسرى، اسرى از سیر است، از این سرا هم از همون حرکت شبانه را میگن سیر. فرمود این آدم ها علم های تاریکی هستند، شب تاریک نشانه ها هستند که شما را به منزل میرسونند. فرمود این افراد، افرادی هستند که در دل تاریکی و فتنه ها می درخشند، شبنما هستند و راه رو برای دیگران روشن می کنند. لیسو بالمسایح ولا المزایی البزرگ. سید رضی اون پایین سه خط توضیح میده. مسایح چیست؟ مزایی چیست؟ و البزرگ چیست؟ سه تا لفظه. مسایح به معنای سیاحت کنندگانه، سیاحت مسایح. فرمود اینها، این افرادی که در آخر الزمان به تعبیر آقایون هستند و اینها فقط نجات پیدا میکنن از فتنه ها، کسانی هستند که لیسو به مسایح، اینها اهل سیر نیستن. سیر یعنی چی؟ سیاحت یعنی چی؟ یعنی اینها هی دوره نمیگردن غیبت کنند، بدگویی کنند، حرف این رو پیش اون ببرن، حرف اون رو پیش، اینها گوشه نشینن در مقابل کسانی که هی تو رسانه هاشون، تو فضای مجازی و واقعیشون حرف اینو به اون، حرف اونو به این، هی دعوا درست کنن. اینها اینجور نیستن. لیسو به مسایی، اینا اهل سیاحت برای بردن و آوردن خبر نیستن. ولل مزایی، مزایی یعنی به کسانی میگن که سید رضی اون پایین توضیح میده، مزایی یعنی کسانی که برای افشاء اسرار دیگران سینه چاک میکنن، فقط از خدا میخواد یه حرف مگوی بشنوه، سر یه بند خدایی رو، عیب یه بند خدایی رو از خداشه، از فردا هر جایی که نشست همون عیب رو برای دیگران فاش میکنه، به این میگن مزایی. بزرگ هم به معنای کسی است که به شدت چرند و پرند میگه، حرف حساب نمیزنه. در کل فرمود اینها سه تا ویژگی دارن: اهل برد و آورد حرف نیستن، اهل افشاء سر نیستن، و سوم یاوگو نیستن. این ستا با هم. خب حالا ما در هر صورت این جمله برای هر زمانی باشه، حضرت می‌فرماید کسانی که این ویژگی ها رو داشته باشن نجات پیدا میکنن. خب خوبه ما این ویژگی ها رو داشته باشیم، اهل برد و آورد حرف نباشیم، یاوگو نباشیم، افشاء سر نکنیم. اینها ویژگی صالحانند. فرمود اینها میدونی چه کسانی هستند؟ اولئک یفتح الله لهم ابواب رحمت، خدا درهای رحمت رو به روی اینها باز کرده. و یکشف عنهم ضراء نقمته، ضررها و زیانها رو از اینها دور کرده. اینها فقط اهل رحمتن، اهل خیرن. یکشف عنهم، دور کرده است از اینها هر شر و بدی را. فرمود ایها الناس یأتی علیکم زمان یکفع فیه الاسلام. این دوباره ادامه همون جمله است ظاهرا. مردم یک زمانی بر شما خواهد، ظاهرا که میگم یعنی طبق متن سید رضی، وگرنه طبق متن تمام نهج البلاغه اینجا جداست، متن چیز دیگری است. فرمود سیعتی علیکم زمان، به زودی بر شما خواهد آمد یک زمانی که یکفع فیه الاسلام. یکفع به معنای برگردونده شدنه. فرمود برگردونده می شود، زیر و رو می شود اسلام. کما یکفع الاناء به ما فی، چطور یه ظرف آب رو شما میخوای آبش رو خالی کنی برش میگردونی آبش میریزه. فرمود اسلام زیر و رو میشه، حرام حلال میشه، حلال حرام میشه، احکام دگرگون میشن. ایها الناس ان الله قد اعاذكم من ان یجور علیکم. این خیلی تعبیر خوبیه. خیلی پیش میادی که میگه آقا چرا خدا اینقدر با امتحانهای سخت ما رو امتحان میکنه، خسته شدیم، یه امتحان راحتی همینجوری قبول کنه بره، چرا امتحانهای سخت؟ امیرالمومنین اینجا جواب میده، فرمود ان الله قد اعاذكم من ان یجور علیکم، خدا یه اماننامه‌ای به شما داده. اعاذ یعنی پناه دیگه، اعوذ بالله یعنی پناه میبرم. ان الله قد اعاذكم، خدا به شما پناه داده است. من ان یجور علیکم، از اینکه ظلم به شما بکنه. او اعلام کرده من به هیچ کدام از بندگانم ظلم نمی کنم. اما ولم یعذکم من ان یبتلیکم، او به شما اماننامه نداده که شما را امتحان نکنه. امتحان قطعی است، امتحان حتمی است، امتحان سخته. او به شما اعلام کرد من به شما ظلم نمی کنم، اما اعلام کرد از همه تون امتحان میگیرم، امتحانم سخته. وضع للمشقه، امتحان برای سختی و مشقت اصلا قرار داده شده. اگر بنا بود امتحان اوپن بوک باشه و همه بتونن راحت بیس بیارن که دیگه امتحان نبود. اصلا اصل وضع امتحان برای این سختی. آقا اگر کسی پرسید چرا اینقدر امتحان، چرا خدا داره با این امتحان‌ها ظلم میکنه به من، داره حق منو میخوره، چرا من در این شرایط قرار گرفتم، اگر کسی از این حرف هازد که خدا رو متهم کنه، این جمله حضرت خدا گفته من ظلم نمیکنم، ولی امتحان ظلم نیست، امتحان ظلم نیست، بلکه در بوته امتحان قرار میگیری که عیارت مشخص بشه. اگر امتحان نباشه افراد از هم متمایز نمی شوند. وقد قال جل من قائل، و به درستی که خداوند جل و علا که از هر قائلی جلیلتر است، بزرگتر است، این گونه می فرماید. این جمله قشنگه، ببینید. وقد قال جل من قائل ان فی ذلک لآیات و ان کنا لمبتلین. خدا در جریان نوح میگه آقا جون این طوفان نوح به پا شد و یه عده اومدن، یه عده غرق شدن، همه اون سختی ها رو یادت بیار. ان فی ذلک لآیات، اینا این نشانه هایی بود، یه آیاتی بود، اما بدانی در دل این آیات انا کنا لمبتلین، ما داریم همه رو امتحان میکنیم. هر حادثه ای پیش میاد در دل این حادثه ابتلاء، امتحان، ما داریم امتحان میکنیم و از کار خودمون هم دست بر نمیداریم. عرض کردیم اینجا اکثر آقایون قائلن که متن در مورد زمان ظهور است، یعنی قبل از ظهور اون ایام، ولی خب با توجه به بعضی از جملاتی که خود متن داره، ذالک زمان لا ینجوفی الا کل مؤمن نعمه، اینجا یه ذره نمیخونه مؤمنانی که گمنام باشند چگونه میخوان بیان و حکومت سراسری الهی وضع کنند. اینها اتفاقا باید دم ظهور فعال باشن. دم ظهور اگر بگیم که این حرف حجتیه ای هاست، ساکت بشینیم تا حضرت بیاد. اما خب دیگرانی که نه، ما باید منتظران مصلح، باید صالح باشن، ما باید شرایط رو آماده کنیم برای حضرت. خب این عرض ماست. اما خب از تمام نهج البلاغه اگر بخوام براتون بخونم، اونجا تمام نهج البلاغه یک جلدی صفحه 225، ایشون سید صادق موسوی اصفهانی، همین جمله آخرمه که وقتم نگذره، ایشون این جملات حضرت رو، اینکه فتنه ای میاد، در دل این فتنه همه امتحان میشید، فقط اونهایی که گوش گیرن نجات پیدا میکنن، فقط اونهایی که گمنامن نجات پیدا میکنن، اینها رو کجا میاره؟ من میخونم. فرمود الا و ان اخوف الفتن عندي عليكم فتنه بني اميه، مردم بدانید بدترین فتنه ها بعد از من فتنه بنی امیه است. فانها فتنه امیاء سماء مطبقه مظلمه، این فتنه فتنه سنگینی است، طبقه طبقه است، لایه لایه است، تاریک و گمراه کننده است. عمت خطتها و خست بلیتها و اصاب البلا من ابصر فیها، هر کدام از شما که بصیر باشید حرف سرتون بشه، اون روز به دام بنی امیه می افتید. چرا؟ به جرم دانستن شما رو تنبیه می کنن. اگر بعضی از شما هم نادان باشید، اونها رو می کشونن در جرگه خودشون، رو از اونها سوء استفاده می کنن. دو سه خط ول می کنن. بعد فرمود و ذالک زمان لا ینجو فیه الا کل عبد مؤمن. همین متن سید رضی رو میاره. در واقع طبق نقل سید صادق موسوی در تمام نهج البلاغه، این جملات مربوط به فتنه معاویه است. حضرت میفرماد بعد از من یک فتنه بنی امیه شکل میگیره، این فتنه سنگین است و سخت است. اون دوران اونهایی به نجات میرسند که این گونه باشند، گوشگیر باشند، خیلی سر به سر حکومت نذارن تا این حکومت تمام بشه. عرض کردیم با توجه به این خطبه‌ای که امروز خوندیم و خطبه‌ای که قبلا خوندیم، امیرالمومنین فرمود در فتنه بنی امیه حواستون باشه گوشگیری کنید. و من این جمله رو قبلا هم یه وقتی عرض کردم، هر جایی امیرالمومنین به طور کلی حرف از گوشگیری میزنه، انزوا میزنه، حواستون باشه بیرون نیاد، داریم در نهج البلاغه که متاسفانه بعضی ها این رو به روحانیت تعبیر عام گرفتن، فکر مونن حضرت گفت گوشه گیر باشید، یعنی به طور کلی جامعه رو بل کن. اما تمام این جملات مصداقاً برای زمان فتنه بنی امیه صادر شده. حضرت میفرماد اون زمان یک فتنه سهمگینی است که به خوب و بد شما رحم نمی کنن. شما خودتون رو از کارهای حکومتی کنار بکشید، قیام نکنید بر ضد حکومت، بلکه خودتون رو اصلا در دید قرار ندید، برید یک گوشه بشینید تا این فتنه آروم آروم شکل بگیره، معاویه مستقر بشه، بتونه کارش رو پیش ببره، آرام آرام شما از خانه بیرون بیایید. جملاتی که در نهج البلاغه دال بر انزواست رو همه رو باید حمله بر فتنه بنی امیه کنیم. ولی این جملات مربوط به زمان ظهور نیست، مربوط به رهبانیت هم نیست. الحمدلله. اگر مطلبی هست من در خدمتم. خوش آمدید. خوش آمدید.